بسم الله الرحمن الرحیم. یه مسئله رو ما تمام کردیم، یکی از دوستان مطلبی داشت، البته اصل خودش که نیست ولی چون اون مصدری که از اون نقل میکرد فکر کنم باشه، من این رو اشاره بکنم. یه بحثیست ما قبلا گفتیم که آیا امر ظهور داره در وجوب نفسی یا غیری، در وجوب تخییری یا تعینی، کفایی یا عینی. گفتیم این سه تا سواله، چون سه تا تقسیمه در عرض همه. سه تا سوال رو جدا جدا بحث کردیم، گفتیم امر ظاهر است در وجوب نفسی نه غیری. چرا؟ گفتیم اطلاق امر این اقتضار میکنه، چون وجوب غیری معونه زائده داره. گفتیم امر ظاهر است در وجوب تعینی نه تخییری. چرا؟ چون وجوب تخییری معونه زائده داره، اطلاق امر اقتضا میکنه تعینی بودن رو. گفتیم امر ظاهر است در وجوب عینی نه کفایی. چرا؟ چون اطلاق امر اقتضا میکنه وجوب عینی رو و وجوب کفایی ناظر به نیاز به یک معونه زائده داره. برای توضیح این که وجوب غیری نیاز به معونه زائده داره یا مثلا وجوب تخییری نیاز به معونه زائده داره یا مثلا وجوب کفایی نیاز به معونه زائده داره، شروع کردیم به تفسیر این واجبات که واجب مثلا غیری چیه، واجب تخییری چیه، واجب کفایی چیه. خب در تفسیر واجب غیری گفتیم که واجب غیری آن است که الزام به این تعلق میگیره به خاطر الزام دیگری، بنابراین معونه زائده پیدا میکنه، چون وقتی امر به این میکنه باید بگه به خاطر اون یکیه. مثلا اون تعبیر قرآن اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، این فاغسلوا برای قمتم الى الصلاه. اما اگه همینجوری بگه فاغسلوا، این ظهور داره در وجوب نفسی نه وجوب غیری. در مورد وجوب تخییری گفتیم که یه تفسیرهای شده و ما تفسیری رو که در واقع میپذیریم از وجوب تخییری این است که وجوب برمیگرده به جامعه، جامعه بین اطراف، حالا یا جامعه انتزاعی یا جامعه حقیقی که گفتیم نوعا جامعه انتزاعی. یه تفسیر دیگه هم این بود که واجب تعینی نوعی واجب تخییری نوعی واجب مشروطه. این دوتا تفسیر در اثر بحث ما یکسانن، یعنی چه واجب تخییری واجب مشروط باشه، چه واجب تخییری تعلق گرفته باشه وجوب درش به جامعه بین اطراف، در بحث ما اثر نداره، چون در هر حال معونه زائده داره. اگه واجب مشروطه باید بگه مشروطه به این شرطه، مثل این که مثلا میفرماد لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اگه من استطاع نمیگفت میگفتیم همه باید برن حج. البته شرایط عامه تکلیف هست، اون که کاری نداره. بنابراین از جهت بحث ما فرقی نمیکنه که واجب تخییری واجب تعینی باشه که مشروطه، یا واجب تخییری تفاوتش با واجب تعینی در متعلق وجوب باشه، که در واجب تخییری مثلا متعلق وجوب جامع بین اطراف باشه، از این جهت فرقی نمی کنه. و این دو تفسیر هر دو از این جهت باز با هم فرقی ندارن، که به هر حال یه میزی بین واجب تخییری و واجب تعینی ایجاد می کنن که آثار واجب تخییری و واجب تعینی رو تفسیر میکنه، از این جهت هم فرق نداره. فقط فرقشون در این جهته که چه مقدار با وجدانیات ما در موارد واجب تخییری سازگاری دارن. آیا واجب تخییری واجب مشروطه؟ یعنی ما وقتی به وجدانمون از جهت ثبوتی یا از جهت اثباتی هیچ اثری در بحث ما نداره، ولی از جهت بحث مطابقت با وجدان ما میگیم اونی که بیشتر به نظر میرسه با وجدانیات ما سازگاره اینه که در موارد وجوب تخییری وجوب تعلق گرفته به جامعه. اما اگه کسی اصرار داره که نخیر این واجب مشروطه، اب نداره، ما دعوا نداریم. که در مورد واجب کفایی و عینی هم، در مورد واجب کفایی گفتیم که واجب کفایی رو خب یک بحث هایی راجبش توضیح دادیم که واجب کفایی ویژگی هایی داره که همه مکلفین اگر اتیان نکنن عاصی هستن، اگه بعضی اتیان کردن از بعضی دیگه ساقط میشه، اون بعضی که اتیان کردن اونها در واقع اجر بهشون تعلق میگیره. خب بعد این سوال مطرح شد، طالب واجب کفایی چی هست که این خصوصیت رو داره؟ بعضی اون خصوصیت دوم رو گفتن واجبی است که اگر بعضی اون رو انجام بدن از بعضی دیگه ساقط میشه. گفتیم خب این که تفسیر نیست، این بیان یکی از ویژگی های واجب کفایی است. حالا واجب کفایی چی هست؟ وجوب به چی تعلق گرفته که این اتفاق افتاده؟ در توضیح این مسئله بعضی ها گفتن آقا در موارد وجوب کفایی ما مکلفون به داریم ولی مکلف نداریم. گفتیم این که نمیشه، تکلیف یا امر ذات اضافه است، بدون مکلف نمیشه. بنابراین این سوال مطرح شد که حالا مکلف کیه؟ گفتیم سه تا احتمال وجود داره. همه مکلفین به صورت عام استقراقی، همه به صورت عام مجموعی، علل بدل به صورت عام بدلی. بعد ما اون رو که انتخاب کردیم عام استقراقی بود. چرا؟ گفتیم به وجدانی که ما داریم از واجب کفایی این سازگارتره که یک وجوب کفایی در واقع همه آحاد جامعه رو به صورت تک تک در بر میگیره، نه مجموعه به ما هو و مجموع یا یکی علل بدل یا بعضی علل بدل رو. بعد این سوال مطرح شد که خب چه چیزی متعلق امر در موارد وجوب کفایی؟ ما گفتیم متعلق امر جامع بین فعل من و فعل دیگری است. معنای این حرفا این شد، یعنی در موارد وجوب کفایی شارع یه تکلیفی رو متوجه تمام مکلفین کرده، گفته فقیه بشو، همه تون برید فقیه بشید تک تک. فوش این فقیه بشید به شرط این که، یعنی جامع بین این که شما فقیه بشی یا اون یکی دیگران. بنابراین اگر دیگران انجام دادن جامع تحقق پیدا کرده، به همه گفته بر شما واجب است یا شما یا دیگری برید فقیه بشید. اگر دیگری فقیه شد از شما ساقط میشه، اما اون معجوره چون او انجام داده. اگه انجام ندادید همه تون آسی هستید، چون که شرط سقوط حاصل نشده، تکلیف متوجه همه تون بوده، هیچ کدومتون انجام ندادید، در نتیجه همه تون آسی هستید. بعضی از دوستان که حالا الان صاحب اشکال خودش نیست، اصرار دارن که آقا واجب کفایی یه نوع واجب مشروطه. شارع گفته بر تو واجبه به شرط این که اون یکی انجام نده، هم تعبیری که من ابتدای دفعه از دهانم پرید. ایشون اصرار داره که ابن نداره اگه کسی این رو بگه آقا واجب کفایی اینو واجب مشروطه. فقط نکته ای که باید توجه کرد اینه، عرض کردم فرق نداره، یعنی از نظر اثباتی فرق نداره، باز معونه زائده میخواد. بنابراین امر بدون معونه زائده ظهور داره در وجوب عینی، نه وجوب کفایی. از جهت فرق نداره، از این جهت فرق نمیکنه که با اونم میشه همین خصوصیات وجوب کفایی رو تفسیر کرد، اینم فرق نمیکنه. ولی نکته ای که هست اینه که ببینیم وجدانن کدام به وجدان ما نزدیکتره. نکته دیگری که باید توجه کرد اینه که اگر شما واجب تخییری رو برگردوندی به واجب مشروط، واجب کفایی رو برگردوندی به واجب مشروط، معناش میشه که شما در داخل واجب مشروط یه طبقه بندی ایجاد کردی. یعنی واجبات مشروطی ما داریم که واجب تخییری نیستند، واجب کفایی هم نیستن. واجبات مشروطی داریم که واجب تخییری هستن ولی واجب کفایی نیستن، و واجبات مشروطی داریم که واجب تخییری نیستن ولی واجب کفایی هستن. اون وقت باید داخل وجوب تخییری شما باز این طبقه بندی رو تفسیر کنی که چطور بعضی از واجبات مشروط کفایی اند، چطور بعضی از واجبات مشروط تخییری اند، چطور بعضی از واجبات مشروط نه کفایی هن و نه تخییری. اینو باید تفسیر کنید اونجا، باز باید بگید، یعنی سوال میره اونجا. شما الان برای واجب تخییری سنو، برای واجب مشروط سنو ذکر کردی، خب باید این سنو رو از هم جدا کنید، به حال باید اونجا برید میز بدید. در نتیجه اینطور نیست که حالا فکر کنید این راه کوتاه تریه ها، این از اون میانبراست که طلبه ها تو درس خوندن میزنن و هرگز دیگه راهو پیدا نمیکنن و گم میشن تا آخر عمرشون. بسم الله الرحمن الرحیم. اما ما گفتیم حالا این بحث ما تموم کرده بودیم به خاطر اینکه بعضی از دوستان اشکال داشتن، عرض کردیم چند تا نکته در انتهای بحث ما میخوایم بهش بپردازیم. مرحوم آخوند فرموده، دیگران فرمودن، ما هم اشاره میکنیم. یکیش اینه که اگر عامر میداند که شرط امرش منتفی است. اینی که بهش امر میکنه حاصل نمیشه، میشه امر کنه؟ مثلا بگه آقاین مکلفین شما باید 100 برابر وزن خودتون رو یهو از زمین بردارین، بر بابا ما 3 برابر وزن خودمون هم یهو از زمین نمیتونیم بردارین، تو 100 برابر اصلا تو یاد نمیدونی 100 چیه یا برابر چیه یا وزن چیه. گفته بود برو 10,000 ضربه شلاق بزن، گفت آقا یا معلومه تو نمیدونی شلاق چیه یا نمیدونی 10,000 چیه، یا تو شلاق خوردن معنیش 10,000 که آفه شلاق نمیزنن که. حالا اینجوری مولا میتونه امر کنه بگه آقا 100 برابر وزنتونه، بعد خودش هم میدونه که هیچکی نمیتونه این کارو بکنه، هیچ کس قوی ترین مردان جهان هم همچین غلطی نمیتونه بکنه. مورچه که نیستیم، گفت مورچه تازه 50 برابر وزن خودش برمیداره، که ما مورچه هم نیستیم. میتونه یا نمیتونه؟ اهل سنت گفتن آقا میتونه، اشکال نه چه اشکال. شیعه گفتن نه نمیتونه. مرحوم آخوند اینو مطلب رو اشاره میکنه، میگه اکثر مخالفینا یعنی اهل سنت، این که میگه اکثر یعنی اشاعره. البته ایشون فکر کرده که معتزلی هم وجود داره، در حالی که معتزلی اصلا الان وجود نداره. معتزلا یه گروه تاریخی هم در واقع در حال حاضر ممکنه آحاد معتزلی باشه، یعنی آدمایی که شخصا مثلا رفتن تحقیق کردن معتزلی شدن اگه باشه نمیدونم، ولی جماعات معتزلی ما نداری مثلا. آره یه چیزایی هستش که الان بعضی از این تحصیل کرده های غرب، درسته بعضی از تحصیل کرده های غرب که دفتن رو آثار کار کردن، اینا گرایش پیدا کردن به اعتزال، اونا بهشون به قول ایشون میگن نو معتزلی. به هر حال حالا این اشاعره مورد نظره، حالا معتزلی داریم نداریم خیلی برای ما مطرحه. انتفاع هم با حمزه است نه عین. بله مرحوم آخوند میگه اهل سنت اینجوری گفتن، شیعه گفتن جایز نیست. امام میگه این بحث که بین شیعه و سنیه بحث اینجا نیست، یه جای دیگه بحث دارن، اون دعوا کشیده به اینجا، و الا نه اینکه سر این مسئله ابتدا هم با هم دعواشون شده، این گفته میشه آمر امر کنه به چیزی که شرطش منتفیه، اون یکی گفته نمیشه. نه امام میفرمان اینا یه بحث کلامی با هم دارن، اون بحث کلامی یه آثاری داره، یکیش اینه. اون بحث کلامی کجاست؟ امام میفرمان این تو بحث طلب و اراده است، تو اونجا یه بحث دارن اینا، این اومده اینجا. اون بحث چیه؟ امام میفرمان امامیه معتقدن که اراده مبدأ طلبه، یعنی هر کسی یه چیزی رو طالبه در مرتبه قبل از اون اونو میخواد، به تعبیر فارسی اراده میکنه بعد طلب میکنه. بنابراین وقتی مولا میخواد امر کنه یک امر طلبه دیگه، امر اظهار طلبه دیگه، قبلش باید اراده کنه. خب اراده به چیزی که میدونه تحقق پیدا نمیکنه تعلق نمیگیره، اراده تعلق نمیگیره به چیزی که میدونه اصلا تحقق پیدا نمیکنه، مگر اینکه جاهل باشه ندونه فکر کنه قابل تحققه، و الا اگه میدونه که تحقق پیدا نمیکنه اراده بهش تعلق نمیگیره. بنابراین طلب تحقق پیدا نمیکنه. میگه اما ایشون میفرماد اشاعره میگن اراده اصلا از مبادی طلب نیست، که طلب چه ربطی داره به اراده؟ مولا یه چیزی میخواد به معنای طلب، ولی نمیخواد به معنای اراده، اراده نکرده اونو ولی طالبش هست. یعنی خدا میشه به ما بگه یه کاری رو انجام بده در حالی که اصلا اراده ی انجام اون کار رو از ناحیه ما نداره اصلا، ولی میگه انجام بده، که البته احتمالاً مثلا یکی از عواملی که باعث شده اهل سنت اشاعره این حرفو بزنن. حالا داستان اشاعره اولا توجه داشته باشید، داستان اشاعره یک منشأ سیاسی اولا داره. مثلا کلامش اسلامی خیلی از بحثاش اولا سیاسیه، بعدن عقیدتی شده. یه دعوا یه جای دیگه بوده، بعد برای توجیه اون بحث سیاسی یه بحث عقیدتی مطرح شده، اون بحث عقیدتی مونده، اون بحث سیاسی رفته. اشعریگری قبل از این که از این یه بحث عقیدتی باشه که از طریق یک شخصی به نام اشعری مطرح شده باشه، یه بحث سیاسی است که توسط معاویه مطرح شده. اساس تفکر اشعری که جبره، توسط معاویه مطرح شده. اشعریگری در واقع حالا به تعبیری تفلسف اون تفکر سیاسی است. به همین دلیل اشاعره دائم مورد حمایت دولت‌ها بودن و اون نقطه مقابلشون که معتزله و امامیه بودن به شدت تحت فشار قرار می گرفتن. یعنی معتزله هم همونقدر تحت فشار بودن که امامیه بودن، با اینکه معتزله از نظر عقیدتی سنی هن، شیعه نیستن. و اینکه بعضیا فکر میکنن که شیعه ها معتزلی هن یا معتزلی ها شیعه هن، هر دوش غلطه. نه شیعه معتزلی است نه معتزلی شیعه است، این اصلا یه فرقه جداست، یه فرقه از اهل سنته. اما حکومت ها وقتی به تاریخ نگاه میکنید میبینید همه کسانی رو که عقیده جبر رو مطرح میکردن به شدت مورد حمایت واقع میشدن، و جریاناتی که عقیده تفویض رو مطرح میکرد که معتزله بودن یا امامیه که بین الامرین رو مطرح میکرد، اینا میرفتن به حاشیه و یا تحت فشار شدید قرار میگرفت. معاویه یه استدلال معروفی داره، میگه به مردم میگفت اینو زیاد، میگه مردم اگه خدا نمیخواست میشد که من حاکم شما بشم؟ مردم میگه نه. میگه خب حالا که خدا خواسته میشه شما ها مخالفت کنید؟ مردم میگه نه. خودی دیگه چه حرفتون چیه؟ خدا خواسته من حاکم بشم و شما هم حق مخالفت با خواسته خدا ندارید؟ دو دوتا پنجتا به این قشن. این استدلال معاویه که به نظر ممکنه شما به نظرتون مسخره بیاد، ولی این استدلال استدلالی بوده که هنوز که هنوز این اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت هنوز اشعریه. بسیاری از علمای بزرگ سنی اشعری بودن. تفکر غالب در عرفان سنی تفکر اشعریه. نوع عرفای ما اشعری مسلکن، نوع متکلمین اهل سنت اشعری مسلکن. حالا این اشعریگری خیلی به نظر ممکنه ابتداعا سخیف بیاد. به تعبیر مرحوم مظفر تو عقاید الامامیه میگه این خدایی که اشاعره تصویر میکنن، بعد یه صفحه صفات سلبیه میاره، میگه این خدایی که اشاعره تصویر میکنن یه خدای جاهل شفاک سفیه، همینجوری هی همه صفات سلبیه رو. بعد میگه اصلا چنین خدای استحقاق عبادت داره؟ خب آدم نگاه میکنه میگه خب واقعا میشه کسی همچین باوری داشته باشه؟ ولی میبینیم اکثریت این باور دارن. چرا؟ چون اشعریگری با یک چیزی سازگاره که بهترین تعبیر در موردش همونیست که امام فرمود، که بهتر از این تعبیر نمیشه گفت. یعنی اگه قرار بود قرآن هم تعبیر کنه قاعدتا همینو میگفت، حالا به فارسی عربیشو گفته. امام میفرماد خر مقدسی، این با ذوق خر مقدسی انسان سازگاره. اشعریگری با اینکه خیلی به نظر غیر عقلایی میاد، با ذوق خر مقدسی انسان سازگاره. یک آدم بگه خدا هر کاری دلش خواست میتونه بکنه، هیچ محدودیتی نداره، این به ذوق خر مقدسی میخوره. و این با همون بحث نفیه حسن قبح عقلی که حالا باز اون اصل بحث مثلا اشاعر است با غیرشون سر همینه دیگه. اونا میگن آقا خوب و بدی که عقل ما بتونه تشخیص بده و اون بتونه بگه آقا خدا باید خوب انجام بده حسن، نباید بد انجام بده قبیح، این حرفا چیه؟ خدا هر کاری بکنه خوبه. بنابراین اونا میگن خدا میتونه بگه آقا همه تون نماز صبح باید بخونید، بعد ما بخونیم یه عده دیگه نخونن، بعد بگه خب اونایی که نماز صبح خوندن برن جهنم، اونایی که نخوندن برن بهش. آقا تو گفتی بخون، ما خوندیم، حالا که خوندیم تو میگی ما بریم جهنم، اونایی که نخوندن. بله، میگن هیچ، خدا هیچ الزامی برش نیست، میتونه اتقل اتقیا رو بفرسته جهنم، اشقل اشقیا رو بفرسته بهشت. شما حق ندارید اونجا که آقا بالاخره حساب داره، نمیشه اتقل اتقیا رو بفرستی جهنم، نمیشه، تو چی کاره برای خدا این تکلیف کنی؟ خدا هر کاری دلش خواست میتونه بود. این که مرحوم مظفر میگه این خدایی که تو میگی پس دیگه خدای جاهل صفیه ظالم صفاک حتی که فلان، یعنی که این یعنی همشین چیزی دیگه، ولی اونا میگن و اکثریت هم قبول میکنن. و این اکثریت که من میگم نه اکثریت عوام کل انعام، علما، فلاسفه، متکلمین، عرفا، مفسرین، همه این علما بعضی رفتن، خیلیشون پس اکثریت همینه دیگه. تازه خیلی از اونایی که میگن ما بین الامرینیم از شیعه اشعریان در عقیده واقعیشون، خودشون نمیدونن، خودشون نمیدونن، چون دقیق بلد نیستن مسئله رو، حرفای اشاعره رو میزنن، میگن نه ما اشعری نیستیم، امامیه هستیم، در حال نمیدونن. یعنی انقدر این گرایش اشعریگری شدید تأثیر میگذاره و گذاشته. به هر حال امام میفرمان دعوا سر اینه که آیا اراده جز مبادی طلب هست یا نیست. اونا دعواشون این بوده، چون میگفتن اراده از مبادی طلب نیست، میگفتن چه اشکالی داره، خدا میدونه این عین تحقق پیدا نمیکنه، اصلا نمیخوادم تحقق پیدا کنه، ولی امر میکنه، اشکال نداره که. بعد امام خودشون وارد میشن در این که این اوامر به دو دسته تقسیم میشن، اوامر شخصی داریم، اوامر کلی داریم. در مورد اوامر کلی، در مورد اوامر شخصی ایشون میگن محاله، امر علم بالانتفاع. اما در مورد اوامر کلی ایشون باز میفرمان دو قسم هست، یه دسته اوامر کلی یعنی اوامر قانونی که اصلا شرطش محقق برای هیچ کس نمیشه، مثل اینکه بگه همین که گفتم 100 برابر وزن خودتونو یهو بلند کنید، تو هیچ هیچ انسانی همچی کاری رو نمیتونه بکنه. یه بخش نه، بعضیا نمیتونن انجام بدن، بعضیا میتونن، مثلا بگه آقا 5 برابر وزن خودتونو بلند کنید، بنده نمیتونم، ولی مثلا آقای رضازاده شاید بتونه. همه نمیتونن و همه میگه ها، ولی بعضیا میتونن. امام میفرماد اونجایی که هیچکی نمیتونه نمیشه امر بکنه، اما اونجایی که بعضی میتونن بعضی نمیتونن چرا میتونه امر کنه؟ به هر حال بعضیا این شرط براشون قابل تحققه. اشکالی که بر فرمایش امام هست به این شکل اینه که آقا این موردی که شما میگی میشود، اصلا از محل بحث ما خارجه، چون اینجا در واقع شرط منتفی نیست نسبت به اون مکلفی. این سخن هنوز ذیل داره، دنبالش فردا مطالعه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.